بسم الله الرحمن الرحیم.
فلم یبت العلم عند هذا الحد. تا اینجا فهمیدن که علم موفق شد به اینکه عناصری را تبدیل به عناصر دیگه بکنه، ولی به اینجا هم در این حد هم متوقف نشد، بل بدع به محاملت تبدیل الماده الى طاقت خالصه. این ها مطلبش عرض کرده بودم به طور خلاصی، از روش تبدیل میکنم. بعد شروع کرد علم برای تلاش که ماده را تبدیل کند به انرژی خالص. این نزع صفت المادیه للعنصر به صورت نهاییه، یعنی اصلا صفت مادیت را به طور کلی از عنصر بکند. مادیت معناش مادیت فلسفی نیست، یعنی مجرد بشه، مادیت فیزیکی است. یعنی دیگه صفت ماده یعنی ماده ملموس دیگه نداره، میشه به صورت انرژی داره. و ذالک علا ضوء جانب من النظریت النسبیه لآینشتین. این کار را در پرتو یک قسمت از نظریه نسبیت اینشتین انجام داد. چطور؟ چه ارتباط پیدا میکنه نظریه اینشتین با این؟ ابقر رنم ان کتلت الجسم نسبیتون. یک قسمت از نظریه نسبیت اینشتین مربوط به این است که جرم نسبی است. اینشتین مقرر داشت که جرم جسم نسبی است. جرم از کلم اصطلاح فیزیکی است، منظور حجم نیست یا منظور مثلا صفات مادی نیست. جرم بله مربوط تعداد پروتون است. پروتون ها البته به اضافه هستند. اینشتین مقرر داشت که جرم جسم نسبی است، وزن اتم و ثابت نیست. فهیه تزید و به زیادت سرعه. جرم جسم زیاد می شود با اینکه سرعتش زیاد بشه. اگر سرعت حرکت جسمی زیاد بشه بر جرمش افزوده می شود. کما تؤکد التجارب التي اجراها علماء الفیزیای ذریه علی الالکترونات. این مطلب را تجاربی که فیزیسیان های اتمی بر الکترون هایی که در یک میدان کهربایی قویی حرکت می کنند ثابت کردن. یعنی الکترون ها را در یک میدان الکتریکی خیلی قویی به حرکت در آوردن و مشاهده کردن که جرمشون افزوده میشه. و همینطور و دقایق بیتا المنطلقت من نوای الاجسام المشعه. از هسته اجسام رادیو اکتیو ذرات بیتا وقتی تشعشع میکنه، در اونجا هم دیدن که این حالت وجود داره، از اینجا میتونن کشف بکنن. ولما کانت کتلت الجسم المتحرک تزداد و به زیادت حرکته. وقتی بنا شد جرم جسم به واسطه زیادی حرکت زیاد بشود، معناش چیه؟ حرکت چیزی جز از مظاهر انرژی نیست. لیست الحرکت لا مظهر من مظاهر طاقه، بل کتلت المتزایده تو فی الجسم هیه ادن طاقت المتزایده. چرا در این حال جرم جسم افزوده شده؟ دلیلی نداره جز این که انرژیش افزوده شده. فلم یعود فی الکون عنصران متمایزان. دیگه در عالم هستی دو عنصر متمایز باقی نموند، یکی به نام ماده، یکی به نام انرژی، بلکه ماده هم برگشت به انرژی. نه دیگه، اصلا درباره انرژی نوترون و پروتون و حرفا مطرح نیست، اما ماده است.
ما گفتیم که حرکت بیتر انرژی میشه اضافه شد، اما بیون جرم میشه اضافه شد. باز
جرمش اضافه شد، جرم بستگی داره به پروتون و نوترون. حالا این پروتون و نوترون وزن اتمیشون رو که وقتی میسنجن میبینن در حال حرکت بیش از حال سکونه. چرا در حال حرکت بیشتره؟
چون انرژی
بیشتره. چون انرژی بیشتری دارد. پس معلوم میشه این بیشتری مقدار بینیم بیشتری جرم بستگی به انرژی داره.
وزنشون بیشتر هم میشه یعنی تعدادش
بس دیگه داره این اون نیست. این تعریفاتی که میکنن تعریف به لازمه، معنیش این نیست که اصلا این مثلا وزن اتمی یعنی تعداد، بستگی داره به تعداد پروتون و الکترون، اما نه اینکه اصلا وزن غیر از تعداد معنایی نداره، معنای وزن یعنی تعداد. وزن اتمی و اجسام رو ما در حال عادی وقتی میسنجیم میبینیم هر قد پروتون و نوترونشون بیشتر باشه وزنشون بیشتر. یه حساب یه حساب اینه بله؟
یک جسمی که ذراتش پروتون و نوترونش بیاد پوشه وزن عادی بیاد بیاره
تعداد اجسام وقتی به هم دیگه میسنجیم مثلا عنصر آهن سنگین تر از اکسیژن هست به خاطر اینکه پروتون نوترونش میشه، اینو میگیم وزنشون تفاوت داره واسه اینا. حالا یه حرفی دیگه است، این در قبل از انیشتن هم مطرح بود. انیشتن میگه همون یه جسم واحد رو شما در حال حرکت وقتی ملاحظه بکنی جرمش بیش از حال سکونه. چه جور فهمیده؟ این از این راهایی که گفتن، از راه اشعه بتا که از کنم اندازه گیری میکنن جرمش میکنن بیشتر. حالا چجور میفهمن که من وارد نیستم. از این راه ها فهمیدن که در حال حرکت جرمش بیشتره. بله طبق این قانونه که ایشون اگر نظری انیشتن رو پذیرفتید بله
وزید که در حال حرکت انرژی مصرف کم میشه از حرکت وزید
اون معلوم نیست انرژی از خودشون کم بشه. اگر انرژی از خودشون متشعشع شده تو تبدیل ماده است به انرژی تفاوتی نکرد. اگر فرض کردیم که حرکت اضافی داشته باشه، حالا انرژی از کجا پدید اومده اون یه حرف دیگری است. اگر در حال حرکت انرژی باید داشته باشه که حرکت کنه، انرژی از کجا بیاد، این نیرو از کجا وارد بشه اون یه حرف دیگری است. در اون وقتی که داره حرکت میکنه جرمش بیشتره، پس برمیشه این زیادی جرم به واسطه حرکت. فلم یعود، نتیجه ای که از این کاوش علمی گرفتن این شد که ما در عالم دو عنصر متمایزی که به نام ماده و یکی به نام انرژی نداریم. حقیقت ماده هم همون انرژی است. دو چیزی نداریم که یکی ماده ای باشد که قابل مس و لمس است و تا تمثل منافی کتله و به صورت جرم نمودار می شود و دیگری انرژی که قابل رؤیت نیست و جرم ندارد. اینجور که قبلا فکر می کردن اینجور نیست. بل اصبح العلم یعرف ان الکتله لیست الا طاقت مرکزه. حالا دیگه علم می داند که جرم چیزی جز انرژی متکاسب چیزی نیست. من باشی شده انیشتن در معادله خودش اینجور میگه، میگه انرژی مساوی است با جرم ماده ضرب در مجذور سرعت نور که عبارت است از 186 هزار میل در ثانیه یا 300 هزار کیلومتر در ثانیه.
186
درسته؟ 186 درسته. من باید هم میتونم باشه که کیلومتر بیش از میگه. برمان معادل 300 هزار کیلومتر در ثانیه، مربع 300 هزار کیلومتر در ثانیه را یعنی مجذورش کنیم اینا و ضرب در مقدار جرم بکنیم این مساوی میشه با مقدار انرژی. اگر بخوام ببینیم یک مقدار یک ماده خاصی این چقدر انرژی دارد باید جرمشو به دست بیاریم ضرب در مربع 300 هزار کیلومتر یعنی مجذور 300 هزار کیلومتر، 300 هزار کیلومتر به تمام دو، اون وقت ضرب در جرم کنیم مقدار انرژی از این به دست میاد. برعکس اگه مقدار انرژی رو داشته باشیم بخوایم مقدار جرمش رو به دست بیاریم و تقسیم بر مربع 300 هزار کیلومتر کنیم. انرژی مساوی است با جرم ماده ضرب در مربع سرعت نور مجذور سرعت نور که سرعت نور عبارت است از 300 هزار کیلومتر، کما اینکه جرم مساوی است با نمیدونم حقیقت چنان که جرم مساوی است با طاقت انرژی تقسیم بر مربع سرعت نور. این همون حاصل اونه، چیز را حاصل ضرب را اگر تقسیم بر یکی از عامل ضرب بکنیم اون یکی دیگه به دست میاد. و به ذالک سبب ان ذرته به مافیا من پروتونات و الکترونات لیس فی الحقیقه الا طاقت متکاسفه. بدین ترتیب معلوم شد که اتم با پروتون ها و الکترون هایی که دارد در حقیقت جز انرژی متکاسف چیزی نیست. یمکن تحلیل ها و ارجاع ها الی حالت الاولا، همین انرژی که به صورت این اتم در آمده که دارای پروتون الکترونه دوباره میشه برش گردون به صورت انرژی. فهاد طاقه یل اصل العلمی للعالم فی تحلیل حدیث، در تحلیل جدید فیزیکی برای عالم میگن اصل انرژی است. و هی الکی تظهر فی اشکال مختلفه، این انرژی است که به صورت‌های مختلف در میاد و صور متعدده، صوتیه و مغناطیسیه و کهرباییه و کیمیاییه و مکانیکیه. انرژی صوتی و مغناطیسی و الکتریکی و شیمیایی و مکانیکی. البته نوریه هم هست که اینجا ذکر نکردم، انرژی نورانی،
نور
تابشی برد
نوراییه و
اون نه دو تاست، الکتریسته غیر از نوره، الکتریسته تبدیل میشه به نور. حالا حالت با لم یعود الازدواج بین الماده و الاشعاع، بنابراین دیگه اون جفتی که ماده با انرژی داشت که توأم بودن، دو چیز بودن، یه ماده بود یک تشعشع، یا میگفتیم اجسام کوچک با موج، اجسام دارای موج هستن، موج چیزی است و این جسمات چیزهای دیگه هستن، یا میگفتیم که انرژی گاهی به صورت ماده در میاد و گاهی به صورت الکتریسته در میاد. این ازدواجی که بین این دوتا بود، تعددی که بین این دوتا بود، این برداشته شد، معلوم شد حقیقتش یه چیزه و اینا اشکال مختلف یک حقیقت هستن. الهاز از زو لم یعود الازدواج بین المادت و الاشعاع، اون تعددی که بین ماده و تشعشع وجود داشت که اینا دو حقیقت بیپن داشتن، یا جسیمات و موجات، ذرات ریز با موج. جسیمات همونه که مثلا در کوانتوم تعبیر میکنن، یا بین ظهور کهرب، کهربی که گاهی به صورت ماده در میاد و گاهی به صورت کهربا و الکتریسته در میاد. این ازدواجی که بین اینها هست لم یعود هذا غریبا. من تعنا ازدواج و معنی تعدد معنا کردم مناسب نیست. جفت بودن اینها یعنی اینها با هم در واقع یکی شدنشون، منظور از ازدواج اینجا اینه. برای اینکه این میگن این ازدواج بین اینها، یعنی اینها با هم جفت بشن، یعنی اتحاد پیدا کنن. اتحاد پیدا کردن اینها چیز غریبی نیست، بل اصبح مفهومن به مقدار تا اندازه قابل فهم است که چطور میشه یک چیزی عرض کنم که هم کهرب باشه هم کهربا باشه، هم انرژی باشه هم ماده باشه. مادامت کل هذه المسائل مظاهر صورن لحقیقت واحدتی، وقتی فهمیدیم که همه اینها صورت‌های مختلفی از یک حقیقت هستن، پس با هم دیگه میتونن جفت بشن. و هی تابع اون حقیقت واحده عبارت است از انرژی. نفی تبدیل میشه به الکتریسته، اون جهت مشترک بین الکتریسته و جهت و مادهش کهرب، اون اصل الکتریسته رو میگن کهرب. در فارسی نمیدونم در مقابل کهرب ما اصطلاح خاصی داریم در فیزیک یا نه، که قابل تبدیل هست به الکتریسته. باز الکترون از سابقا الکترون رو اصلا از سنخ انرژی حساب میکردن و پروتون رو از سنخ ماده. وقتی حالا شد همه یه حقیقت، اون دیگه فرقی نمی کنه بین الکترون و پروتون، هر دو پروتون از سنخ الکترون هست، از وقتی انرژی مدافع شده تره. وقد اثبتت تجارب عملیاً صحت هذه نظریات. این نظریات بود که پیدا کردن تجارب هم صحتش درست کرد، اثبات کرد. از هم کنه للعلماء ان یحول المادته الى الطاقه فالطاقه الى الماده. این که همه یه حقیقت هستن و به صورت‌های مختلف در میان از نظر تجربه ثابت شد. ماده رو تبدیل به انرژی کردن، انرژی رو تبدیل به ماده. فر ماده رو تحولت الى طاقه ان طریق توحید بین نبات ذرت هیدروژن و نبات ذرت لیتیوم. اومدن هسته لیتیوم را با هسته چیز هیدروژن یکی کردن، یعنی به هم چسبوندن، حالا با وسایل کاری کردن که هسته های اینا، پروتون های اینا به هم بچسبید. وقتی این دوتا به هم چسبید یک ماده دیگری به وجود اومد. لیتیوم 3 تا پروتون داشت، هیدروژن 1 پروتون داشت. وقتی این دوتا رو با هم اصطکاک دادن تبدیل شد به 2 تا پروتون دو پروتونی دو واحدی، یعنی به صورت هلیوم دارن که هلیوم 2 تا پروتون داره. پس ماده تبدیل شد به انرژی از راه این که هسته اتم هیدروژن را با هسته اتم لیتیوم متحد کردن. در نتیجه فقط نتیجه امزاله دو هسته از اتم های هلیوم و تاق اتم یه مقدار انرژی به دست اومد. هیه فی الحقیقه الفارق بین الوزن ذری و نواتین الهلیوم. فرق اساسی بین وزن اتمی دوتا هلیوم با وزن اتمی یکی لیتیوم و یکی هیدروژن تفاوتش عبارت شد از این انرژی که اینجا حاصل شد. عرض کردم که لیتیوم 3 تا پروتون داره، 3 تا نوترون داره، وزن اتمیش 6. هیدروژن هم یکی پروتون داره، میشه 7. این دوتا وقتی ترکیب شدن میشن به صورت دوتا هلیوم در میان. دوتا هلیوم 4 تا پروتون داره، 3 تا نوترون اینجا کم شده. این وزن اتمی که اینجا کم شده، این نوترون هایی که از دست رفتن، اینها کجا رفتن، چی شده؟ یه مقدار انرژی به دست اومده. پس این انرژی که اینجا پیدا شد در واقع اون نوترون ها هستن که تبدیل شدن به انرژی. در نتیجه اون وحدتی که بین هیدروژن و لیتیوم حاصل شد که 3 تا پروتون بود و در لیتیوم و یکی پروتون در هیدروژن شد 4 تا. از این 4 تا نتج انزالک دو تا هسته از اتم های هلیوم، این دو تا پروتون درست. یه مقدارم انرژی به دست اومد، یعنی دو تا که هم ترکیب شدن یه مقدار انرژی هم پیدا شد. معمولا در ترکیبات شیمیایی مثلا وقتی دو تا ماده رو با هم مخلوط میکنن یه مقداری حرارت مثلا به وجود میاد، یا گاهی نور به وجود میاد. این انرژی های شیمیایی بهش میگن، انرژی شیمیایی از همین قبیله که در اثرش عرض کنم که ترکیب یا تجزیه دو تا عنصر شیمیایی یه چیز دیگه هم به وجود میاد. وقتی با هم ترکیب میکنن داغ میشه. این حرارتی که به وجود میاد این از اینه که یه مقداری از ماده تبدیل شده به انرژی. این انرژی که اینجا به دست اومد اون فارق بین وزن اتمی دو هسته هلیوم هست با وزن اتمی یک هسته هیدروژن و یک هسته لیتیوم. از کردم وزن اتمی دو تاش میشه 4، وزن اتمی اونها میشه 7. 3 تا نوترون اینجا دست رفته، یه مقدار انرژی برای ما مونده. پس معلوم میشه همون نوترون ها هستن که تبدیل شدن به انرژی. این که تبدیل ماده بود به انرژی، یعنی نوترون ها اینجا تبدیل شدن به انرژی. از طرف دیگه نیرو هم تحولت به ماده، انرژی مزرعه میکنه، انرژی هم تبدیل شده به ماده از راه تبدیل اشعه گاما. اشعه ایست که انرژی داره ولی وزن نداره. اینها را تبدیل کردن به ذرات مادی از قبیل الکترون های منفی و الکترون های موجب. این هم یه تعبیر عجیبیست اینجا. الکترون موجبشون ذکر کردن. من اینم پرسیدم از بعضی از این دبیرها بودن، درست نتونستم برای ما توضیح بدن. الکترون بنا بود اصلا خصوصیتش باشه که بار منفی داره دیگه. الکترون موجب در مقابل الکترون منفی یعنی چی؟ حالا فیزیک جدید حرفا میزنه، اما ما دیگه باید اون تعریف های قبلی رو عوضش کرد، چیزی دیگه جاشو گذاشت. الکترون اگر خاصیتش این بود که بار منفی داره، بعد حالا دیگه میگیم الکترون موجب به الکترون منفی به چه مناسبه؟ نه، حتی اینه که خود الکترون منفی و الکترون مثبت، یا بگیم پروتون تبدیل بشه به نوترون مثلا، اون یه حرفی، اما خود الکترون مثبت و منفی داشته باشه، این دیگه به چه مناسبتی ها نمیدونم. چطور؟ بله، وز اصلا مال این ماده است. تا جرم نباشه ماده فیزیکی نخه. حال پا چرا؟ گاما ولی دارم میگه اشعه تو گاما، اشعه گاما میگه که وزن نداره، اشعه آلفا داره، اشعه آلفا هم هلیوم، ولی اشعه گاما نه. بخصد اینو میگن به خاطر همین اشعه گاما نوع اشعه خاصی هستن که فقط انرژی محضن، هیچ وزن از اون میرفتن، وزن نداره. از اونه پروتون دارن نه نوترون، دیگه حالا از قبیل الکترون محض هستن یا اصلا فقط انرژی هست. الکترون را ما در جایی میگیم که پروتونی هم باشه. خب پس این که نیست، اینجا که نیست، پس دیگه الکترون هم رامون داره صادق نیست، باید بگیم انرژی محضه، از سنخ ماده نیست. خلاصه این اشعه گاما را که خودشون انرژی محض هستن، اینا تبدیل کردن به ماده. التي تتحول بدورها الى تابه، اینا را اول تبدیل کردن به الکترون های مثبت و منفی که به نوبه خود تبدیل میشن به انرژی. از استقام موجب و منها به سالب، وقتی استقاق بین مثبت و منفیش حاصل بشه، اینا تبدیل میشن به انرژی. حالا مثبت و منفی الکترون چیه؟ من نمیدونم. پروتون هم مثبت و منفی نداره. بعد کومی که ما اینجا لنگه آقا، این تفسیر خیلی عجیبی است. الکترون مثبت یعنی پروتون. بله خب این یه چیزی ما حاج به چه مناسبت میگم مثبت و منفی؟ به یک اعتبار دیگه، به یک اعتبار دیگه مثبت و منفی داشته باشن، چه به چه اعتباری هست نمیدونم. و یو معتبر اعظم تفجیر للماده توسل الیه العلم هو تفجیر الذی یمکن للقنبله الذریه والهیدروجنیه ان تحققه. بالاترین انفجاری که علم موفق شده انجام بده، اون انفجاری است که بمب اتمی و هیدروجنی ممکن است به وجود بیاورد. اذ یتحول بسبب بهما جزء من الماده الى طاقت هائله، در اثر این انفجار قسمتی از ماده تبدیل میشه به یک نیرو انرژی خیلی عظیم. خب فرق بین این دوتا چیه؟ تقوم الفکره فی القنبله الذریه، در بمب اتمی تقوم الفکره علی امکان تحطیم نبات ذره ثقيله. میگن یک هسته اتم سنگینی را مثل از هسته اورانیوم مثلا، اینا خوردش میکنن، تبدیل میشه به دو تا هسته سبکتر و یک مقدار انرژی به دست میاد. در بمب اتمی اینجوری است که هسته را میشکنن، خورد میکنن، تبدیل میشه به هسته های سبکتری، یه مقدار انرژی به دست میاد، اون انرژی است که خراب کننده است. در بمب هیدروژنی برعکسه، کوشش میکنن که دو تا هسته رو به هم بچسبونن. از چسبوندن دو تا هسته باعث این میشه که یه مقدار انرژی به وجود بیاد. حالا تفسیرش رو خودتون میگم. تقوم الفکر فل قنبلت ذریه، در بمب اتمی مطلب از این قرار است که میخوان هسته اتم سنگینی را خورد کنن به حیث تنقسم را نواتین این و اکثر، به طوری که تقسیم به دو تا هسته یا بیشتر بشه از عنصرهای سبکتر. وقد تحقق از آنه که به تحتیم نبات، این کار عملی شد که هسته اتم را خورد کردن، شکستن. که بعض اقسام عنصر اورانیوم، یه نوع اورانیومی که معروف است به اورانیوم 235، این را توانستن هستش رو بشکنن و در نتیجه تن لستدام نوترونه به ها استرکاکی بین نوترون و این هسته به وجود آوردن و هسته شکسته شد. این در بمب اتمی است. اون وقت تبدیل شد هسته اتم، هسته اتم اورانیوم مثلا به هسته اتم سور در باب بمب اتم. و تقوم الفکر فل قنبلت هیدروجنیه علاوه وم نواد ذرات خفیفه الا وضعها، برعکس در بمب هیدروژنی میخوان هسته های اتم های سبک رو به هم بچسبونن. لتکون بعد اتحادها نواد ذرات اثقل منها، که بعد از این که به هم چسبیدن متحد شدن یک هسته اتم سنگینتری به وجود بیاد. به حیث و تکون و کتلت و نواد جدیده، یه هسته اتمی سنگینتر به وجود بیاد اما جرم این از مجموع اون عناصر سازندهش سبکتر باشه. مثلا فرض فرمایید 10 تا اتم هیدروژن به هم بچسبونن، یک عنصر 5 پروتونی به وجود بیاد، 5ش هم تبدیل بشه به انرژی. خود عناصر اول سبکتر بودن ولی تعدادشون زیاد بود. حالا عنصری به وجود میاد که از نظر جرم اتمی سنگین‌تره ولی مقدارش کمتره، یعنی تعداد اتمهاش کمتره. این تعداد اتمهایی که از بین میره در این عملیه، این تبدیل میشه به انرژی. به حیث و تکون و کتلت و نبات جدیده، جرم این هسته جدیدی که به وجود میاد کمتر باشد از جرم اون عناصری که پدید آورنده این هسته هم، مثل عناصر هیدروژن. و هاذا الفرق فی الکتله، حالا که کمتر میشه جرمش، چطور شده که کمتر شده؟ خب الذی یظهر فی صورت طاقه، تبدیل میشه به انرژی. و من اسالیب ذلک دمج و اربع ذرات هیدروژن، میان 4 تا هسته هیدروژن را مندمج میکنن، یعنی به هم میچسبن. به تأثیر ضغط و حرارت شدیده، در اثر حرارت و فشار زیاد اینا رو تو هم فرو میکنه. و انتاج ذرات من عنصر هلیوم، و یه اتم عنصر هلیوم به دست میاد. 4 تا ذره هیدروژن، 4 تا پروتون داشت و 4 تا الکترون. حالا یه دونه هسته هلیوم به وجود میاد که 2 تا الکترون داره، 2 تا پروتون. 2 تا الکترون 2 تا پروتونش از این رفته، چی شده؟ تبدیل شده به انرژی. و انتاج ذرات من عنصر هلیوم مع طاقت و یک انرژی که هی الفارق الوزنی بین ذرات ناتجه و ذرات مندمجه. اون هسته هایی رو که در هم مندمج کردن با این ذره که به وجود اومد فرقی دارن. این فرق که کم شده از نظر جرم، این کمی تبدیل شده به انرژی. و هو کستم و ایلون جدن فی حساب الوزن ذری، اگر نسبت انرژی را به نسبت اتم بسنجیم، از نظر مقدار یک کسر کوچیکی را نشون میده، ولی به هر حال همین اندازه از ماده که کم شده، این تبدیل شده به انرژی. بله؟ خب داریم به انرژی بیشتری به این صورت پدید میاد، در اثر تجربه دیدن نیجوری میشه. در اصل این ترکیب بیشتر نیروش کم میشه، یعنی ماده بیشتر تبدیل میشه. یستن تجمعه الحقایق علمیت اللتی عربناها عدت امور، از این بررسی نتایج فیزیکی جدید چند تا مطلب به دست میاد. اول اینکه همونطور که قبلا هم پیش بینی میکردن و قائل بودن فلاسفه، مرکبات تبدیل میشن به عناصر بسیط. ما مرکباتی در عالم داریم مثل آب، هوا، خاک، چیزهای دیگه، چوب، آهن نظرت بخواب، آلیاژ هایی که داریم مثل اینا تبدیل میشه به عناصر بسیط. پس در مرکبات صورت مرکب ذاتی نیست، برای ماده عرضی است. آب بودن برای آب ذاتی نیست، اکسیژن و هیدروژن هست، ترکیب که شدن این صورت جدیدی به وجود میاد. قابل هست که این صورت ازش گرفته بشه دوباره بشه به اکسیژن و هیدروژن. این یه مطلب. اول اینکه ماده اصیل عالم حقیقت واحد مشترکی است بین همه کائنات. مثلا خب این نبود، این سوال دوم، نتیجه دوم معرض کردن. نتیجه اول این بود که ماده یا همه عالم مشترک است و اون یه انرژی واحدی است. گاهی به صورت انرژی خالص وجود داره، گاهی به صورت ماده متکاسف میشه، به صورت ماده در میاد. ماده اصیل عالم حقیقت واحد مشترکی است بین همه پدیده ها و این حقیقت مشترک همون است که به شکل های گوناگون ظاهر میشه. نتیجه دومی که خواص مرکبات مادی همه عرضی است. به اضافه الى ماده اصیله، وقتی اینا نسبت به ماده هست، ماده همیشه باید به صورت اکسیژن وجود داشته باشه، با اینکه میبینیم نه، معذرت میخوام، تبدیل میشه به عنصر دیگری، کمان که ازوت دیدیم تبدیل میشه به اکسیژن و هیدروژن. در اون چیزی که رادرفورد انجام داده بود دیدیم که تبدیل شد یک اتم ازوت به اکسیژن و هیدروژن. پس معلوم میشه خود صورت عنصری هم ذاتی برای ماده نیست، قابل هست که تبدیل بشه به عنصر دیگه. و نتیجه اخیر این که اصلا صورت مادی هم برای ماده اثارت نداره، یک تبدیل میشه به انرژی. پس هیچ کدوم از اینها ذاتی نیستن در عالم، نه صورت عناصر، نه صورت مرکبات، و نه خصوصیات اینها و صفات ذاتیشون به اصطلاح. خب حالا تا برسیم به انرژی، پس ما میخواییم از این نتیجه خواهیم گرفت که انرژی وقتی بخواد ماده بشه دلیل میخواد، عامل خارجی میخواد.
از کدوم انرژی آخر مرحله باشه؟ ماده آخر.
حالا تا اون آخر، اون ابسده از این هست، اون در اصل تکاسف به این وجود میاد.
اما این چیز به عنوان این تشعشعات اتمی رو اون رو میکنه، این تشعشعات کم کم بیرون مبدل میکنه به رادیو تا به اثر این در هر بسرا مقدار تشعشعی که میکنه، یک اتم که از دست میده، یک بسرا چیز رو الکترون که از دست میده، باید مبدل بشه به یک بالاخره عنصر بسیطی.
خب
همینطوره از اورانیوم بودن تشعشعات رو ادامه میده تا میشه رادیوم و بین این دو مرحله مبدل به عناصر دیگه نمیشه.
گفتن که به حسب اون تجربه در اثر تشعشع هلیوم ازش خارج میشه.
هلیوم خارج میشه، خودش باز
میشه اورانیوم. یعنی 92 تا پروتون داشت، یه دوتایی پروتون دوتایی ازش در میاد، 90 تا میمونه. رادیوم 90 تا پروتون هست و اونم هلیوم که 2 هست.
وقت دو تا دیگه از دست میده باید میشه،
بله باز داره میشه. فرضا گفتن تب
تب به اصطلاح 88 مثلا،
بله از این فاصله که هر 80 سو پایین تره بازن.
خب پس
گفتن واقعا گفتن که تبدیل میشه به عناصری تا برسه به رساس داشت شده به عدت تحولات. نتیجه سومی که خواص عناصر بسیط هم ذاتی برای ماده نیستن، فضلن خصائص مرکب هست. برهان علمی مطلب همون است که گفتیم که ممکن است بعضی از عناصر تبدیل بشن به بعضی دیگه و ذراتشون به ذرات دیگه، یا به طور طبیعی مثل اورانیوم، یا به طور اصطناعی و ساختگی که با فعالیت های شیمیایی این کارو بکنه. فنهازا امرون یدلو، این مطلب دلالت میکنه بر این که خصائص عناصر صفات عرضی ماده هستن. که مشترک بین همه عناصر بسیط است. پس صفت رادیوم بودن، سرب بودن، ازوت، اکسیژن، اینا ذاتی مادهی که نمودار در این عناصر می شوند نیستن. چرا؟ به دلیل اینکه ممکن است تبدیل بشن به اسیدی بشن. و اخیراً و نفس و صفت المادیه از بعد الازو الحقایق سابق و صفت الارضیت هم خود مادی بودن هم شد عرضی. فهیه لا تعد و انتکون لونم من الوان تابق، ماده بیش از این که یک نوعی یک شکل خاصی از انرژی باشد چیز دیگری نیست. ولی سه ها در شکل ذاتی گن لها لما سبب من انها قد تستبدل ها در شکل به شکل ناخر. پس این هم ذاتی نیست، برای اینکه شکلش عوض میشه. فتتحول ماده الى طاقه و تحول کهرب الى کهرب. این هم نتیجه فیزیکی مطلب. حالا از این نتایج فیزیکی که از اینها گرفته شده ما یه نتیجه فلسفی میخواد بگیریم. فاون این است که بنابراین خود ماده نمیتواند علت فاعلی برای پدیده‌های مادی باشد. اگر ماده بخواد علت باشه برای این پدیده ها، قبلا گفتیم که علیت و معلولیت یک سنخیت خاصی باید بینشون باشه و ازا لازمش نیکن هر معلولی از هر علتی پدید بیاد، مناسبتی باید باشه بین علت و معلول. اگر یه شیعی گاهی هست و گاهی نیست، بعد میشه این علت نیست. اگر علت باشه تا مادامی که این علت علت هست، این اثر باید برش مترتب بشه. اگر گفتیم خاصیت انرژی این است که تبدیل بشه به ماده، در شکل ماده موجود باشد، پس هیچ وقت انرژی که شکل ماده نداشته باشد نباید داشته باشیم. یعنی خاصیت ذاتی انرژی اگر این بود که شکل ماده را داشته باشد، پس انرژی خالص در غیر شکل ماده نباید وجود داشته باشد. اگر خاصیت ذاتی فرض فرمایید اکسیژن این بود که همیشه با هیدروژن ترکیب باشه، پس هیچ وقت اکسیژن آزاد بدون ترکیب با هیدروژن نباید داشته باشه. پس معلوم شه این خصایص هیچ کدوم ذاتی نیسته. اگر بگید خود اونها اینا رو دادند، خود اونها نمیتونن علت باشن در امور متضاده، علت باشن هم برای تجزیه هم برای ترکیب، هم برای ترکیب با اکسیژن هم برای ادات برای ترکیب برای هیدروژن، لازمش نیست که یک فاعل واحد امور متعدده متناقضه انجام بده. نمیشه اشیای فعل‌های متضاد را به فاعل واحد نسبت داد. این از یه جهت، از یه جهت هم که اصلا همش عرضی هست و برای اینکه یک صفت عرضی روی یک شیء به وجود بیاد علتی خارج از خودش میخواد، بلا میشه ذاتی. حالا اونا چیز مسلم بگیریم، ما مماشات کنیم با اونا درباره انرژی رو فرض کنید ذاتی. در ماده نمیگن انرژی چیزی دیگری ازش شده، اینه فشرده شده. اگر مقصودتون از انرژی یعنی انرژی که در شکل غیر مادی باشه، نه اونا نمیگن ذاتی، ما در اینش بحث نمی کنیم. انرژی منظورتون انرژی خالص در مقابل ماده هست، این برای ذاتی نیست.
ماده که انرژی میشه
یعنی انرژی خالص، یعنی انرژی یه مادهی که به صورت مادیت وجود نداره. اونا میگن انرژی در هر حال محفوظه،
انرژی
در صورت مادم که هست انرژی همون انرژی است، فشرده تر شده. اگه شما یه جسم رو فشرده کنید این واقعیتش تغییر نکرده، فشرده شده. خب ما در اینجا باش مناقشه نمی کنیم، میگیم خیلی خوب اصل عالم انرژی وقتی فشرده میشه میشه ماده. میگیم فشرده شدن برای انرژی ذاتی است یا نه؟ نمیتونید بگید ذاتی است. اگر ذاتی انرژی این است که فشرده باشد، پس هیچ وقت به صورت انرژی آزاد نباید بوده بشه. وقتی عرضی شد علت خارجی میخواد. چطور شد که اینا فشردش؟ چه عاملی موجب شد که این فشرده شد؟ عالم فقط انرژی محض است، هیچ نیروی دیگری وجود نداره. ابتداعا فرض کردیم همه اصل عالم انرژی بود، تمام فضای عالم پر بود از انرژی یک نواخت، هیچ اختلافی هم داشت، یک پارچه انرژی بود، همان باز از هم انرژی خالص، فشرده شده نبود، بعد فشرده شد یک قسمتی تبدیل شد به ماده. چطور شد که فشردش؟ نقل کلام میگم دارم اون حرکت این انرژی میدونم این حرکتی، این حرکت که همیشه هست، همیشه بوده و همیشه هست، هر چی هم لازم باشه باید همیشه باشه. پس هر چی
اختلاف صورت
یه خورده در فرمایش خودتون دقت کنید. وقتی میگیم که این جسم، فرض بفرمایید حالا به جای انرژی ماده ای رو فرض کنید، تأثیری که نمی کنه در مثال، بگین نور، نور آقا، نور که انرژی است، نور خاصیتش این است که در هر دقیقه ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه، درسته؟ نوری که خاصیت ذاتش اینه میشه 300 هزار کیلومتر کمتر بشه یا بیشتر بشه؟ نه خیر، هیچ حرکتش تغییر نمیکنه،
در مقابل
انکسار پیدا میکنه، بلکه حرکت نوری تفاوت نمیکنه. اگر تفاوت پیدا کنه ذاتیش نیست، اگر تفاوت بکنه ذاتیش نیست، ذاتی لایختره نقل کنم در سرعت میگیم، سرعت در شما میگیم اصل حرکت ذاتیه، سرعت چی تو؟ احسن تو، پس الان خارجی میخواد چطور شد این سرعت خاص پیدا شد؟
خاص اگر زمینه برای
فراهم بود که میشه، اگر پس الان خارجی میخواد فرض کردیم همه انرژی ها چه عاملی باعثی شد که این در این طرف حرکت کنه یکی بوده اون طرف؟ همه یه چیز هستن، یه خاصیت داره، عالم پر است از انرژی دارای یک وصف و یک خاصیت ذاتی. اگر خاصیت ذاتی انرژی اینه که این طرف حرکت کنه، همه باید این طرف حرکت کنه. اگر خاصیتش این طرف حرکت، همه باید این طرف حرکت
کنه.
عجب صحبت داریم در هم ریخته کل واحدین را ما میگیم، هر واحدی از اینها یه حرکتی داره، این واحد حرکت دونه دونه شو حساب کنید، مجموعه که چیز دیگه ای نیست، این واحد انرژی داره این طرف حرکت میکنه، این یکی داره این طرف حرکت میکنه، حرکت این حرکت خاص ذاتی انرژی است یا عرضی است؟ اگر ذاتیشه حرکت خاص بیرونکان باید شرایط مختلف پیش بیاد، این حرکت خاصی که هر واحد انرژی داره اگر ذاتیشه همه باید یک نواخت، ذاتیش نیست؟ پس عامل خارجی میخواد، دونه دونه شو حساب کنید، اون یکی چیزو شد که این اختلاف پیدا کرد، اون استعداد خاصی که اون باعث شد که این در این اثر بذاره، اون چرا این استعداد خاص رو پیدا کرد؟ همه که یک نواختن، این در وضعی قرار گرفت که این اثر رو در این بگذاره، چطور شد این وضع پیدا کرد؟ پس وقتی همه بنا شد یک نواخت یک ذات باشن، هیچ تفاوتی در ذات یافت نباشه، آثار هم باید همیشه الالعبد یک نواخ باشی. اگر اختلافی پدید اومد من میشه عامل خارجی مسئله، و چون در عالم ماده عاملی دیگری نیست، همه رو فرض کردیم همه چی یه چیز، یک ماده حقیقت واحده انرژی است، یه خاصیت هم بیشتر نداره، پس این اختلاف پیدا شد از لایه مادرهای طبیعت بد بشه. وقت گذشته؟ اذا اخذنا تلك النتائج العلمي علميه بعين الاعتبار وجب ان ندرسها درس فلسفه. یعنی با چشم دقت وقتی شما اینها رو گرفتید، این مطلب را عرض کردید، خوب یاد گرفتید، دقت کردید مطالب را. حالا میخوام یک نوع به صورت فلسفی بررسی کنیم. لنعرف ما اذا کان فی اطل امکان ان نفترض الماده سبب الاعلا. حالا میخوام بفهمیم آیا میتوان ماده را سبب اعلا و علت فاعلی عالم دانست یا نه؟ و ما تردد کردن جواب الفلسفی علا حاضر سال و نفت به صورت قاطعه ذالکه لان المادت الاسیلت للعالم حقیقت واحدت عامه. فرض کردیم ماده اصیل عالم یک حقیقت واحد است فی جمیع مظاهره و کائناته و لا یمکن للحقیقت واحد ان تختلف آثارها. اگر حقیقت واحد است نمیتونه گاهی این اثر رو داشته باشه گاهی اثر دیگری را، اثرش هم باید همیشه یک نبا. و تتباین افعالها، نمیشه افعال متباین از ایسا و تحلیل العلمی للماء و الخشب و التراب و الحديد و الازوت و الرصاص و الرادیوم ادا فی نهایت المطاف الى مادت واحده. این اشیاء مختلف و وقتی تحلیل کردن یه ماده واحد به دست اومد. نجد ها فی کل هذه العناصر و تلک المرکبات، چه مرکبات چه وسائطش همش یه ماده واحد مشترک دارن. فلا تختلف ماده تو کل واحد من هذه الاشیاء ماده غیر، ماده همه اشیاء که همون انرژی اصلی باشه این اختلاف نداره. و لذاره که ممکن تحمیل و مادت شدین الام شدین آخر، به همین دلیل که میشه تبدیل کنند به چیز دیگری. فیفه یمکن ان نسنده الى تلک المادت الاساسیه التي نجدها فی الاشیاء جمیعا تنوع تلک الاشیاء. پس چطور میتوانیم تنوع اشیاء را نسبت بدیم به اون جهت مشترک بین اشیاء؟ ولو امکن هزا، اگر چنین چیزی ممکن باشه، معناش این است که ما دیگه به هیچ علمی نتونیم اتکا بکنیم. برای اینکه همه تحقیقات علمی برای این است که ما علتی را پیدا کنیم که پدیده‌های خاصی را به این علت نسبت بدیم که سنخیت با او داره. و الان اگر گفتیم این علت ممکن است این اثر را داشته باشه، اثر ضدش هم داشته باشه، به تحقیقات علمی باید بریم دور. لکان معناها این که حقیقت واحده گاهی ظواهرش و احکامش با هم متناقض و مختلف میشه. و فی ذالک القضاء الحاسم على جميع علوم طبیعیه به صورت عامه. پس همه علوم طبیعیه باید بشورید بذارید کنار. لان هذه العلوم قائمه جميعا على اساس ان حقیقت الواحده لا ظواهر و نواميس معينه. هر علمی بر این اساسه که یک علت خاص یه معلول معینی رو به وجود میاره و آثار خاصی داره. ترکیب اکسیژن و هیدروژن در شرایط خاص آب به وجود میاره. اگر ممکن بود که ترکیب اکسیژن و هیدروژن در شرایط واحد آتش هم به وجود بیاره دیگه علمی نمیشد. فیزیک رابطه بین اسباب و مسببات در نظر میگیره که هر وقت این سبب به وجود آمد مسببش باید قطعا به وجود بیاد نه غیر او. تما درست نازاله که به کل تفصیلیم که جز سابق منازل مستن. فقط قلنا در اونجا گفتیم که تجارب عالم طبیعی لا تقل الا موارد معینه. یه دانشمند در آزمایشگاه در یک موارد خاصی آزمایش میکنه. وقتی میخواد اینا تعمیم بده و به صورت یک قانون در بیاره احتیاج داره به قانون انسجام که بگه بین علت و معلول تناسبی هست و همیشه از علت واحد به علت واحد سر میزنه. و معذارک فهو یشید قانونه العلمی العام الذی یتناول کل ما تتفق حقیقته مع موضوع تجربته. یه ماده خاصی رو تجربه میکنه بعد میگه هر حقیقتی که اتفاق داشته باشد با این ماده مورد تجربه من همین اثر را خواهد داشت. به چه دلیل تعمیم میده؟ لیس ذالک الا لان المواد التي امم عليها القانون یا امم این عالم فیزیکی قانون را بر اون مواد یتمثل بیها نفس الواقع. این موادی که مورد تعمیم هست اونها هم همین واقعیت درشون نمودار است. یعنی یک واقعیت هست یک اثر هم باید داشته باشه. و معناهازا ان الواقع الواحد المشترک لا يمكن ان تتناقض ظواهره. اگر یک واقعیت واحدی داشتیم نمیشه آثارش متناقض و مختلف باشه و ان تختلف آثاره. و الا لو امکن شیء من ذلك لما امکن للعالم ان یضع قانونه العام. هیچ دانشمندی نمیتونه قانون کلی وضع کنه. و على حاضر اساس نعرف ان الواقع المادی المشترک للعالم الذي دلل عليه العلم اون واقعیت مشترک عالم لا يمكن ان يكون هو السبب والعلت الفاعلیه له، نمیتونه علت برای عالم باشه. چرا؟ برای که عالم مجموعه ایست از مختلفات، اون شیء واحد به معنی او واحد، علت مختلفات به معنی مختلفات نمیتونه واقع بشه. بل عالم ملیء به ظواهر مختلفه و تطورات متنوعه. هذا من ناحیت این که نمیتونه علت برای امور کثیره بشه واحد. از یک طرف دیگه هم اصلا علت اگر بود همیشه باید ثابت باشه، تخلف نباید داشته باشه. با حال اینکه اینا فرض کردیم اینا عرضی هستن، از ناحیه دیگه در پرتو نتایج علمی ثابت به دست آوردیم که خصائص و صفاتی که برای ماده ظاهر میشه در میدانهای مختلف وجود، اینا همه عرضی هستن نسبت به ماده اصیل یا نسبت به اون واقعی ماده مشترک. فخصائص المرکبات صفات عرضیت للعناصر البسیط، خصائص عناصر صفت عرضی برای ماده ذره است، صفت مادیت عرضی هست برای انرژی به دلیل امکان سلب کل واحد من هذه الصفات. چرا عرضی است؟ برای اینکه ممکنه شما ازش کند و تبدیل کرد به چیز دیگری. فلا یمکن ان تکون الماده دینامیکیتا و سببا ذاتیا لاکتساب تلك الخصائص. پس بنابراین خود ماده نمیتونه علت برای پدید آمدن اینها باشه، چون عرضی نمیتونه علتش ذات باشه.